أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل دوازدهم نبوت و رسالت و ولایت مطرحم. اصل این مباحث اونطوری که شارح علامه تعریف فرمودن مطرح بشود به خواست خدا، تا دوباره که برمیگردیم ببینیم که چه نظری باید عرض کرد. اصل نبوت را از این جهت که خدای سبحان هادی است و هادی انسان هاست و این هدایت مظهر می طلبد، پس انسان های به عنوان انبیا باید مبعوث بشوند که مظهر هدایت خدای سبحان باشند. انبیا مظهر هدایت هستند، چون کفا بربک هادیا و نصیرا. همونطوری که خدای سبحان هادی کل جهان است، هادی انسان ها هم است. هدایت انسان که یک موجود متفکر و مختار است بدون قانون نخواهد بود، پس بدون مسائل تشریع هدایت انسان میسر نیست. خدای سبحان هدایت انسان ها را از راه تشریع و قانون گذاری تعیین فرماید، پس انبیاء علیهم السلام مظهر هدایت خدای سبحانند در جریان تشریع و قانون گذاری. و چون این مقام مقام است منی، مدعیان کاذب هم فراوانند، یعنی متنبیان هم فراوانند، و برای تمییز متنبی از نبی واقعی معجزه لازم است. پس هر پیغمبری دعوت الی الحق دارد و ادعا دارد، ادعایش را با معجزه ثابت میکند، دعوتش را با برهان و با حکمت و موعظه حل میکند. هر نبی دعوتی دارد و ادعایی، و این مشترک بین همه انبیاست. و تصرف در خلق دارد. اون تصرف اگر معنی زعامت و رهبری و زمامداری باشد که جزء مسائل تشریعی است، و اگر تصرف در خلیقه دارد جزء امور تکوینی است که معجزه خواهد بود. همه اینها مشترک بین انبیاست که فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس. همه انبیا مبشرن منذرن داعی الی الله هن و میزانی دارن و به حق حکم میکنن، و هر پیغمبری هم به اذن خدای سبحان معجزه می آورد تا دعوای او را تثبیت کند، چون او مدعی نبوت است. اونگاه فرمودن به این که نبوت مربوط به ظاهر هست، چون با عالم شهادت کار دارد، مسئله هدایت هست، مسئله تشریع است و امثال ذالک، برخلاف نبوت که به باطن مربوط است. پس نبوت برخلاف ولایت که امر باطنی است، پس نبوت که به ظاهر کار دارد، کارش دعوت است و ادعا، تصرف در خلق است و هدایت اونهاست و دعوت اونها الالحق. و نبوت دائرش متناهی است، بعضی ها تامن بعضی ناتمام، و علی ای حال دائره نبوت تمام می شود. یعنی ممکن است روزی برسیم که یک کسی بگوید لا نبی بعدی، نبوت امری است منقطع الاخر، و امتیازی که بین انبیاست این است که بعضی ها نبوتشون تام است مثل نبوت اولوالعزم علیهم السلام، و بعضی نبوتشون ناتمام هست مانند انبیایی که زیر پوشش نبوت انبیای اولوالعزم هستند. انبیایی که بین موسی و عیسی علیهم السلام هستند، اینا تابع موسی کلیم هستند که یحکم به هن نبیون، فقط ما تورات رو فرستادیم که در او هدایت و نور است، و انبیای بعد از موسی کلیم طبق این تورات حکم میکنن. اونا حافظ همین توراتن، دیگر دین جدیدی نیاوردن. نظیر اون چی که در باره هستی یحیی گفته شد که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، منظور از این الکتاب همون انجیلی است که به عیسی سلام الله علیه داده شد. گرچه بعضیا که صاحب این نام دارن برای یحیی سلام الله علیه کتاب جدای قائلن، ولی ظاهرا قرآن کریم کتاب را برای همین پنج پیامبر اولوالعزم قائل است. پس انبیا دو اسمن، اولوالعزم و غیر اولوالعزم. غیر اولوالعزم زیر پوشش نبوت انبیای اولوالعزم، و دائره نبوت روزی به پایان میرسد چه اینکه رسیده است. این بحث‌های بود که قبلا گذشت. اما اون چی که الان مطرح است این است که می‌فرمایند به این که نبوت امریست متعلق به ظاهر، چون با عالم شهادت کار دارد. و اگر امریست متعلق به ظاهر، هر ظاهری به باطن متکی است، هر شهادتی هم به غیب متکی است. پس نبوت باید به یک امر باطنی متکی باشد و هوال ولایه. پس هر نبی اون چه که تا حال گفته شد از باطن خود که ولایت هست استمداد میکند، هم علوم را هم اعمال را، هم تصرفات علمی را هم تصرفات عملی را، هم اون چه که به عنوان اخبار غیب با خبر هست از ولایت میگیرد، هم چه که به عنوان معجزه در جهان تصرف میکند، خواه در انسان ها مثل احیای موتا و امثال ذلک، خواه در غیر انسان ها مثل خسفنا بهی و به دار الارض و سایر معجزاتی که انبیاء علیه السلام داشتن، تصرفات عملی را مثل تصرفات علمی از باطنشون میگرن. پس نبی از اون جهت که ولی الله هست، هم عالم به غیب است، هم در نهان عالم تصرف میکند. این دو سمتی که تاکنون برای انبیاء یاد شد که هدایت به دعوت دارن و کارهای علمی دارن و همچنین کارهای عملی دارن به عنوان معجزه، این کارهای علمی انبیا و کارهای عملی انبیا به استناد ولایت اونهاست. چون ولی اللهند از غیب خبر میدهند، چون ولی اللهند در عالم اثر میگذارند.
چون نبی اللهند از غیب خبر میدهند بگیم،
چون آخر
داریم برای اینکه دو مقام در اینجا تصور بکنیم، بعد بگیم که در غیر این انبیا اون مقام ولایت هست، مقام نبوت نیست، و همه این امور مربوط مقام ولایت هست، پس در غیر انبیا اون امور غریبه هست.
برای اینکه نبوت به ماهی نبوت یک مقام ظاهری است، خبر رسانی و خبرگیری است، این کاری با غیب ندارد، این مظهر ظاهر هست نه مظهر باطن. هر ظاهری هم باید به باطن متکی باشد، هر شهادتی هم باید به غیب متکی باشد. پیغمبری که می فرماد انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، یعنی من به ظاهر حکم میکنم، همون پیغمبر را خدای سبحان می فرماد به اینکه شما در مقاطع جهان نبودی، ما کنت ثاویان فی اهل مدین، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماد ما کنت ثاویان فی اهل مدین، تو اونجا مسوا نداشتی، نبودی در جریان اهل مدین، ولی ما به شما اطلاع میدیم. ما کنت به جانب تور، در جریان تور و وحیابی موسی کریم نبودی، ولی ما به تو گزارش میدیم. اینا رو من جهت الولایه میگوید، اما از اون جهت که مبشر است و منذر است و مردم رو دعوت میکند به عبادات و پرهیز از گناهان امثال ذلک، حکم ظاهریون، لذا اعلام میکند انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، یعنی با این که هر کاری که میکنید من میبینم، قول اعملوا فسیر الله و عملکم و رسوله، از همه دقائق و خفایا وجود مبارک پیغمبر با خبر است، ولی من حیث انه نبیون یحکم به ظاهر. پس نبوت امرون تشریعیون که یتعلق به ظاهر،
من حیث انه بشرون یحکم به ظاهر، من حیث انه نبیون یعنی خبردنده از عالم غیب هست،
نه من حیث من حیث انه بشرون لا یحکم به شیء بلکه هو کسائر
ظاهر دیگر نه شاهد باید بده تا شاهد برید بیارید،
نه من حیث انه بشر لا یحکم به شیء اصلا، بل هو عبد مأمور کسائر العباد، با دیگران فرقی نداره، همون طوری که دیگران موظفن ایمان بیارن، نماز و روزه را اطاعت کنن، او هم موظف است، از اون جهت مأمور است و عبد است. از اون جهت که نبی هست خبر را میگیرد، و از اون جهت که رسول است خبر را میرساند. البته نبوتش بالاتر از رسالت اوست، برای اینکه نبوت جنبه ارتباط با حق است، رسالت جنبه ارتباط با خلق است، ولی هر دوی اینها با ظاهر کار دارند، مظهر هو ظاهرند، و چون هر ظاهری به باطن متکی است، هر شهادتی به غیب متکی است، روی این اصل کلی به شکل اول نتیجه گرفته می شود که النبوتو مختصتون به ظاهر و کل ما یختصون به ظاهر فا متکم بالباطن، فن نبوتو متکم مستندتون بالباطن، باطن همون ولایت است، نبوت شهادت است، هر شهادت به غیب متکی است، نبوت به غیب متکی است، کار نبی به ما انه نبی این است، کار رسول هم به ما انه رسول این است، اما کار ولی این چنین است. ولی رو معنا میکنند، میگن که ولی من الولی است، ولی و الغرب، اگر چیزی نزدیک چیزی باشد میگن ولیه و یلیه، یعنی یقرب منه. اگر انسان در سیر وجودی به جایی برسد که نزدیک خدای سبحان بشود و لطف خاص خدای سبحان هم نزدیک او بشود، او میشود ولی الله. از این حیث که او نزدیک است، تحت ولایت الله است. از این جهت که رحمت خدا به او نزدیک است، او ولی الله است. هم الله ولی مؤمنین است، هم مؤمن ولی الله است. مسئله ولایت را با قرب وجودی حل می کند. خدای سبحان یه رحمت مطلقه دارد که وسعت کل شی، فرمود رحمتی وسعت کل شی. در قرآن است، در این فرازهای نورانی دای کمیل هست که به رحمت کلتی وسعت کل شی. یه رحمت خاصه دارد که مخصوص اولیاء الهی است که ان رحمت الله غریب من المحسنین. در همون آیه وسعت رحمت هم فرمود گرچه رحمتی وسعت کل شی اما فسأکتبها للذین یتقون. پس تا قرب وجودی بین عبد و مولا نباشد، از ولایت او برخوردار نیست. لذا می‌فرماند به این که این قرب یه اضافه طرفی نیست، از اون جهت که انسان به خدا نزدیک است ولی الله است. از اون جهت که لطف خاص خدا نزدیک انسان است، خدا ولی اوست. لذا قرآن کریم برای ولایت دو مقام قائل است: ولایت عامه، ولایت خاصه. ولایت عامه آن است که الله ولی هر مؤمن هست و شرطش هم قرب ایمانی و عمل صالح است. همین که انسان بل ایمان و عمل صالح متقرب الالله شد، الله ولی اوست. هر عملی که لله هست قربانی است، اختصاصی به صلات ندارد. از صلات و قربان و کل تقیین به عنوان یک فرد شاخص ذکر شده است، و اگر نه از زکات و قربان و تقیین، الحج و قربان و کل تقیین، الدرس و البحث اذا کان لله سبحانه و تعالی قربان و کل تقیین و امثال ذلک. هر عمل قربی که به یتقرب العبد الالله سبحانه و تعالی فهو قربانه. از صلات و قربان و کل تقیین، برای اینکه ان قبلت قبل ما سوا، اختصاصی به صلات ندارد این تقرب بودن. هر عملی که عبادی باشد و عبد در هنگام ابتسال تقرب الالله را در نظر بگیرد، اون قربانی اوست که بهی تقرب العبد من مولاه سبحانه و تعالی. همین که نزدیک او شد، به او متقرب شد، به ایمان و عمل صالح تحت ولایت اوست. الله ولی الذین آمنوا. و اگر چنونچه فرشتگان را یا غیر فرشتگان را خدای سبحان ولی انسان دانست، از باب توحید افعالی اونها مظاهر ولایت الهی هن. در سوره مبارک احزاب همچون جان که بحثش قبلا گذشت، فرمود خدای سبحان بر شما مؤمنین صلوات میفرستد تا شما را نورانی کند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اصولا ولایت یعنی نورانی شدن. نورانی شدن یه امر غیبی به یه امر معنوی است. هر جا سخن از صلوات است، سخن از نورانی شدن است. اگر فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، فرمود لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر در سوره مبارک احزاب فرمود خدا و ملائکه بر شما صلوات میفرستن، در سوره بقره فرمود به این که صلوات ملائکه زیر پوشش صلوات الهی است بر اساس توحید افعالی، الله ولی الذین آمنوا. دیگر غیر از الله کسی نیستان که ولی مؤمنین باشد. الله ولی الذین آمنوا چه میکند؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. میخواد انسان نورانی کند. خب این نور که نور ظاهری نیست. گاهی انسان میبینید بشره بلال حبش سلام الله علیه هست، ولی اون که و اخسهم زلفتن لدک، تلاش و کوشش کرد، ایمانش تکمیل کرد، عمل صالحش تکمیل کرد. چون غیر از ایمان و عمل صالح چیز دیگر نیست. اگر همینها را تکمیل کرد، خلوص را بیشتر کرد، حضور را بیشتر کرد، شهود را بیشتر کرد، اغیار را بیشتر ترد کرد، به خدا نزدیکتر می شود، از ولایت خاصه استفاده می کنند. وقتی به خدا نزدیکتر شد، اقرب هم منزلتن منک شد و اخسهم زلفتن لدک شد، می شود ولی الله بالولایت الخاصه. وقتی بالولایت خاصه شد، دیگر نه سخن از من هست، نه سخن از ما. غیر را نمیبیند، چون که خود را هم نمی انگارد. اون وقت هرچی میبیند خدای سبحان است و مظاهر او، یعنی اون چه که حق است او مشاهده میکند. یک خداست و ربوبیت مطلقه هم جا برای غیر نمیگذارد و او این را مشاهده میکند. و بنابراین خواسته خودش و هوس خودش مطرح نیست، خواسته دیگری و هوس دیگری هم مطرح نیست. همه این خواسته ها را در بین راه یکی پس از دیگری ریخت، بی هوا شد. چون بی هوا شد از او به عنوان فنا یاد میکنند. فنایی که در مسئله ولایت مطرح است همون تبدیل صفات است. حالا بعد این مسئله این فصل که گذشت با واسطه خدای سبحان یک تطبیقی بشود بین ولایتی که اینجا ذکر کردن با ولایتی که در فصل 11 هم ذکر کردن. در فصل 11 هم فنا را به سه قسم تقسیم کردن، یا به زوال تعینات الخلقیه است و تبدیل اینهاست تعینات است به اطلاق، یا به اختفاس، یا به تبدیل صفات بشری. فنا را زیر سه قسم ذکر کردن، اینجا فقط دو قسم ذکر میکنن یا یک قسم میکنن. میفرمان فنا به این نیست که انسان معدوم مطلق بشود، تعین را رأساً از دست بدهد، بلکه جنبه بشری او فانی در جنبه ربوبی او میشود، چون هر انسانی چهره ربوبی دارد. خلاصه زمام انسان به دست خداست. این چه نیست که انسان زمام نداشته باشد یا زمام انسان به دست دیگری باشد. ما من دابت الله و آخذ و مناسیت، منتها یک زمام کاذبی هم انسان پیدا میکند. این زمام را خودش میبافد، تار و پودش خودش میبافد، به دست بیگانه میدهد. وگرنه انسان با دوتا افسار خلق نشد، با دوتا زمام خلق نشد، با دوتا زمامدار خلق نشد. یک زمام است، اون زمام ملکوتی است. یک زمام دار است، اون ذات اقدس اله است. او باید راه نمایی بکند. فقط ما مدابت الله و آخذون به ناسیت و پیشانو او را میگرد. حالا ای کسی پیشانو در پیشگاه خدای سبحان سعید و اهل رکوع و سجده بود، این ناسیه ناسیه صادق است. این یه زمام بیشتر ندارد، یه زمام دار بیشتر ندارد، راه میفتد بلغ ما بلغ. اما اگه ناسیه ناسیه کاذبه بود، اون زمام خیلی اساسی نخواهد داشت در تمام ترتیب عملی. اون وقت یک تار و پودی میبافد با سوی اختیار خودش به عنوان افسار، بعد این رو به گردن خودش آویزان میکند تحت دهنک، این تحت دهنک رو با این افسار محکم میبندد میدهد به دست شیطان. شیطان هم کارش احتناک است. گفت من آمدم که لاحتنکند، یعنی آمدم اینو احتناک کنم. این چیه نیست که دست اینا رو بگیرم اینا با پا فرار کنه، این طور نیست. احتناک میکنند، یعنی هنگشون تحت هنگشون این افسار رو به گردنشون میبندم. وقتی گردنگیر شد دیگه تابع منند. این تار و پودیست که انسان بافت، وگرنه انسان با این تار و پود که خلق نشد، با این افسار که خلق نشد، با این زمامدار که خلق نشد، که اینا همه بیگانند. اگر کلن تبدیل شد این قرین سو رو رها نمی کند. اگر نه تا کلن تبدیل نشد، ممکنه احیانا قرین سو رو در بعد از مدتی از عذاب رو رها کند. علی حال انسان یه زمان بیشتر ندارد، اون ناسیه ناسیه صادق است. اگر فهمید و به دنبال همین راه افتاد، دیگر صفات بشری تبدیل می شود به صفات الهی. این حدیث که معروف بین فریقین است، در بسیار از جوامع روایی ما هست، در بسیار از جوامع روایی اون هم است، از غرر روایات قدسیه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، ائمه فرمودند که انسان در قرب نوافل به جایی می رسد که محبوب خدای سبحان می شود. اگر محبوب خدای سبحان شد، قوای ادراکی و تحریکی او تبدیل می شود به ادراکی و تحریکی اله. خدای سبحان هم در مقام قوای ادراکی سمع و بصر او می شود، هم در مقام قوای تحریکی ید و رجل او می شود. همون کنتو سمعه الذی یسمع به و کنتو بصره الذی یبصر بها. حالا اگر چون که این روایت ها به دست اهلش داده بشود، سندن خب خیلی قوی تر از سند روایات باب استصحاب است، دلالتش پربارتر هست. اون روایات استصحاب الان میبینید که غذای فکری 5-6 ساله حوزه را تعمیل میکند. یعنی یک طلبه اگر بخواهد مسئله استصحاب را خوب بفهمد از سطح و خارج، باید خیلی جدی و فاضل باشد، خیلی هم درس خون باشد، 5-6 سال زحمت بکشد تا این حدیث شریف را بفهمد که من کان علا یقین فشک هل یبن علا یقین. اون 3-4 روایتی که مرحوم شیخ نقل کرده فرمود برای تظافر که سند درست بشه، وگرنه 5-6 روایت نیست، 3-4 روایت نیست، یه روایت است که وقتی به دست شیخ انصاری ها دادن یا به دست اخوند خراسانی ها رضوان الله علیهم دادن، این قضای فکری 5-6 ساله حوزه را تعمیل میکنه. اما این حدیث شریف قرب نوافل رو اگر به دست صدر متعلین ها بدن، اونم همچنین است. اگر واقعا روی این احادیث کار بشه معلوم شود که کرامت انسان چیست، برد ولایت انسان چیست، انسان از کجا شروع میکند تا کجا میرود، آخر انسان میگوید ولی الله میشود. این کلیگویی که هیچ مشکلی را حل نمیکند. یه مقدارش در این فصل بیان کردن، گفتن به این که بالاخره انسان مسافر است، مسافر یک مرکب میخواهد، یک زاد توش میخواهد، مرکبش محبت است، زاد توشش تقواست. اینه که رفتن یه مقدار کم و بیش انسان را با خبر کردن. یه امر نیست که انسان بشیند فکر کند ببافد که بالاخره انسان ببافد که قرب الله پیدا میکند. خب چی قرب الله پیدا میکند؟ ظواهر خب کلیست، اون که رفت باید ببینه که با چه وسیله رفت. و اونها که رفتن گفتن یه مرکب میخواهد به نام محبت، یه ذات میخواهد به نام تقوا. کلیات در قرآن کریم هست، اما از کدوم را پیش آمدن؟ مثلا قرآن کریم مسئله محبت را مطرح میکند، مسئله تقوا را مطرح میکند، اما خوب که انسان ببینه میبینه که اینا که رفتن درست نشانه دادن. گفتن ببین که مرکب محبت است، خدای سبحان محبت و اصل قرار داد. فبود این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر بخواهید پیش روی کنید، راه راه محبت است. انسان تابع حبیب الله باشد تا محبوب خدا باشد. تابع رسول الله بودن یه نتیجه دارد، تابع نبی الله بودن یه نتیجه دارد، تابع ولی الله بودن، حبیب الله بودن نتیجه دیگر دارد. اگر عنوان را عکس کردن، یعنی محور حرکتتون محبت باشد، واقع دوست خدا باشید و خدا هم دوستتون باشد. و اگر مسئله دوستی است، تکلیف دیگه در بین نیست. همونطور که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم موقع نماز که میشد به بلال میگفت به اینکه ما خسته شدیم، ما را به حال بیار خراسه، ارهنا یا بلال، ما نماز دوست داریم، قرة عینی فی الصلاة، با دوستمون میخوام ملاقات کنیم که خستگیمون رفع بشه. خب اون غیر از نمازی است که ما هم میکنیم با عنوان تکلیف است. وقتی هم که نمازمون تمام شده السلام علیکم گفتیم، یه احساس سبکی میکنیم که از بار تکلیف بیرون اومدیم. پیداست ما اهل راه نیستیم. حضرت میفهمد که من خسته شدم میخوام نماز بخونم که خستگیم در. این با گفتنها خب خیلی فرق دارد. مرکب محبت است. این مرکب بالاخره زاد میخواد که هم راکب و تأمین کنه، هم زاد راحل است، هم راکب و تأمین میکنه، هم مرکوب و تأمین میکنه. تقوا طوری است که هم محبت تقویت میکنه، هم محبوب تقویت میکنه. اینطور نیست که تقوا یک دست علفی باشد که به مرکوب بدن، که زاد شما فرمود تقواست، یعنی خودتون که خوردید محبت تقویت میشه، وگرنه اون مرکوب خارجی نیست که باعث طبل تقویت بشه، تیمار بشه. که محبت شما که محبید در محبتتون ظهور میکنید، اون چه که شما را تقویت میکنید، محبت رو تأیید میکنید، تقواست. در قرآن کریم بهترین راه را هم تقوا دانست، و فرمود تزبد و فین خیر از زاد تقوا. بعد فرمود تقوا به خدا میرسه، یعنی شما میرسید، وگرنه تقوا نظیر بخار و دود نیست که بالا بره که، و تقوا یه وصف بیرونی است که تقوا بره بالا متقی بمانه که. فرمود به این که تزود و فین خیر از داده تقوا. در مسئله حج هم فرمود به این که لن یلان الله لهم ها بلا دماؤها ولیکن یناله تقوا میکن. تقوا نائل میشود، که ظریفترین تعبیر از غیر از غرب است. خب تقوا نائل میشود، تقوا ملکه نفسانی است، تقوا نائل میشود، متقی میماند. این ظریف‌تر از آیه سوره مبارک فاطر است که الهی یسعد الکلم الطیب، بالاتر از غرب است، بالاتر از صعود است، سخن از نیل است، شهود است، لقاست. خب اگر تقوا به خدا رسید، یعنی متقی در بین راه میمونه. اگر تقوا حال باشه که در بین راه میمونه، انسان رو به جایی نمیرسونه، خودش به جایی نمیرسه تا انسان رو برسونه. پس تقوا یه ملکه نفسانی است، در جان باید راسخ باشد، همونطور که ادی راسخ در علمن، ادی هم راسخ در عملن. اگر تقوا ملکه نفسانی است، با جان عجین است، تقوا عبارت از روح وارست است. اگر تقوا بالا رفت، یعنی روح بالا رفت. اگر تقوا صعود کرد، یعنی روح صعود کرد. و اگر تقوا نائل شد، یعنی روح نائل شد. خب لکن یناله تقوا میکن. این تقوا که زاد راهله است، هم راکب را تقویت میکند، هم مرکوب تقویت میکند. وقت وقتی که راکب تقویت کرد، مرکوب تقویت کرد، چیزی مرکوب این انسان به نام خود نمیبیند. هرچه که دوست میپسندد دوست دارد. و حضرت فرمود به این که قرة عینی فی الصلاة. این جریان زینب کبری سلام الله علیها که در بعض کربلا سوال کردن جریان کربلا چی بود، اون ما رأیت الا جمیلا، بسیار به ما خوش گذشت،
تعارف که نبود جدی، چون آخر سجاد سلام الله علیه اون تعبیری که در باره زینب کبری سلام الله علیه دارد ظاهرش تعبیر ولایت است، فقط انتی به حمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. خب این مقام مقام عادی که نیست، اونم حجت حق درباره این میگوید. وقت این میفهمد به این که ما رأیت الوجه الا جمیلا، خیلی ما خوش گذشت. خب این پیداست به این که در راه دوست قدم برداشتیم دیگر، یعنی به ما واقعا خوش گذشت. خواسته او رو میخواد، اون چه او میخواست ما خواستیم دیگه، او خیر خواست. اصلا ما چیزی نمیخوایم مگر او، ما به خواستهمون رسیدیم، خیلی ما خوش گذشت. جدی گفت، نه اینکه مثلا حالا سخن از شاعرانه گفتار شاعرانه باشد معاذ الله که احزن و اکذب و که اینجوریه که نیست که، بسیار ما خوش گذشت، ما رأیت الله جمیل. خب این پیداست به این که انسان لذت میبرد از این کار. وقتی که لذت میبرد معلوم شود منی مطرح نیست، صفات بشری مطرح نیست، اون احتناق کاذب مطرح نیست، اون ناصیه کاذب مطرح نیست. هرچی هست ناصیه صادق است، زمامم به دست دوست است، به دوستم انسان رو به جای خوب هدایت میکند. این نزدیک میشود به او. وقتی نزدیک شد خدای سبحان فرمود من سمع او هم، او بد نمیشنود، من چشم اویم، او بد نمیبیند، من دست و پای اویم که بدش میکند، کنتو یده الذی یبطش بها، پس دست او هرچی میکند حق میبیند. پس انسان با ولایت عامه میتواند به درجه برسد که در اثر ایمان و عمل صالح الله ولی او بشود که او را نورانی کند. با ولایت خاصه به جایی میرسد که این نور اونچنان پرفروغ میشود که اون نور و سماوات و الارض مجاری ادراکی او و مجاری تحریکی او را تأمین میکند، هرچی که او میبیند حق میبیند. این مسئله ما رمیت از رمیت تمثیل است نه تعیین. ما سمعت از سمعت و لکن الله سمع، ما ابصرت از ابصرت و لکن الله ابصره، ما قلت این ما قلت و لکن الله قال و امثال ذلک. این ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، نه ینها تنها وحی میگوید، یعنی تکلم هم وحی است، نه کلام وحی است، نه تنها منطق وحی است، نطق هم وحی است در مقام ولایت و توحید افعالی. ما ینطق عن الهوى ان هو اون نطق الا وحی یوها، هم نطق وحی است هم منطق، هم کلام کلام در لاشن لا تکلمه. اگر بدانیم که ما در محدوده فعل بحث میکنیم نه در محدوده ذات، اون وقت و اگر آیه سوره انفالم که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین، این مسئله حل میشود به استناد اون اصل کلی که از حدیث قرب نوافل استفاده میشود. قرب نوافل از حدیث قرب نوافل یا اصول کلی استفاده میشود. کنتو سمعه الذی کذا، کنتو بصره الذی یبصرو یبصرو بها، کنتو یده الذی یبطشو بها، کنتو کذا بکنتو. خب این بعد تنها در مقام دفع که نیست که به ما رحمت ارمت، در مقام جذب هم هست. فهمود وقتی اون و الله بیعت میکنند، تنها در جنگ نیست، در بیعت هم هست، در صلح هم هست، در همه کارها هست که الذین یبایعونه که انما یبایعون الله، چون بحث در مقام فعل است. جنگ و سول حضرت الله قرار قیصری در این فرمان به این که فنا به معنای زوال و نیستی و انعدام نیست. اون وقت باید جنبندی بشود که فنا را در اونجا به سه قسم تقسیم کردن. اینجا می فرمان که فنا به تبدیل صفات بشریست به صفات الهی، فنای نفخ صور است و امثال ذلک، این مربوط به ولایت است. چون در اونجا فرمودن اون چرا که دیگران با موت طبیعی طی میکنند اولیاء الهی اختیار میگذرند، اگر در اون فنا سه قسم شد یعنی اختیاری و اضطراری، نشانشانه که قبل از ورود در بحث فرمودن به این که ان الذین سبقت لهم من الحسنا، اونا فنا را قبل از نفخ صور میگذرانند. بعد از فراغ از بحث هم به عنوان یک امر فرمودن به این که این فناها گاهی معجل است گاهی معجل. پس این اقسام سکانه فنا محفوف به دو قرین است، یکی قبل یکی بعد، که هر دو دلالت میکند به این که اقسام سکانه فنا برای اولیای الهی با موت ارادی در دنیا حاصل میشود. پس فنا سه قسم است. الان در این فصل 12 میفرمان به این که فنا به تبدیل صفات بشری به صفات الهی است، ما فنا به زوال نیست. حالا ببینیم این جمعش با اون بحثایی که در فصل 11 کردن چیه. الان فقط داریم خلاصه روخونی میکنیم که این فصل 12 معنا بشه. بعد وقتی برگشتیم به خواست خدا روشن میشود که محتوای این فصل 12 چیست و اون چم که در فصل 11 بیان فرمودن تطبیقش چگونه خواهد بود. خلاصه اگر عبدی به مولا نزدیک شد، آثار مولا در عبد ظهور می کند. خدای سبحان این وعده را هم داد و آیه سوره انفال هم تمثیل است، نه تعیین، نه یعنی فقط در خصوص جنگ رمی تو رمی الهی است، یا در سوره فتح که فقط الهی است، بلکه به استناد همین حدیث معروف قرب نوافل معلوم می شود که اون چه در سوره انفال و در اون آیه دیگر آمده است در باره جنگ و در باره بیعت، اینا تمثیل است نه تعیین، یعنی کل شؤون ولی الله را خدای سبحان به عهده گرفته است. مثل اینکه خدای سبحان به پیغمبر می فرماید که ما سمعت استمعت ولکن الله سمع و ما ابصرت این ابصرت ولکن الله ابصر و امثال ذلک، که صفات بشری تبدیل می شود به صفات الهی و کفا بذلک فناء. فنایی که برای نبی و رسول هست و باطن و نبوت و رسالت هست و غیب نبوت و رسالت هست همین است. لذا می فرمان این تمام شدنی نیست، این از اسماء خدای سبحان است. تا انسان هست این راه هست. ممکن است مسئله نبوت طوری باشد که هر چه که انسان از در قوانین بخواهد اون خاتم انبیا بفرماید، بعد بفرماید به اینکه لا نبی بعدی، چون هر چه بشر الی یوم القیامه ترقی بکند باید زندگی خودش رو بر این اصول کلی تطبیق بدهد. ما هر چه که مورد نیاز بشر بود گفتیم، اما سالکان راه الی یوم القیامه همچنان هستند، پس راه ولایت بسته نیست. لذا نبوت تمام شدنی است، ولایت تمام شدنی نیست. به این دلیل، به دلیل دیگر، اینکه خدای سبحان یکی از اسمای حسنای خود را ولی نامید، فرمود والله هو الولی، گاهی فرمود به عنوان حس هو الولی، گاهی به عنوان هو الولی الحمید، گذشته از اون آیاتی که ولایت ثابت میکنه، الله ولی الذین آمنوا یا انما ولیکم الله و رسوله و امثال ذلک، گذشته از آن فرمود والله هو الولی، اما هو النبی هو الرسول امثال ذلک به عنوان اسمی از اسماء حسنای خدا سبحان نیست. پس الله هو الولی، اگر الله هو الولی این اسم انقضا و زوال پذیر نیست. تا انسان هست و ایمان هست و عمل صالح هست، راه ولایت همچنون باز است، پس در ولایت همچنون باز است. لذا خاتم الاوصیا علیه الصلاه و علیه السلام محور این ولایت است الی یوم القیامه. وقتی هم که حضرت ظهور کرد و بعد شربت شهادت نوشید، بساط دنیا برچیده می شود و ولایت الهی در برزخ و قیامت به طرز دیگر ظهور می کند. ولایت خلاصه انقطاعش ممکن نیست، انقطاع پذیر نیست. تا انسان، تا دنیا هست، مسئله ولایت هست، سیر و سلوک هست، ولی الله شدن است و امثال ذلک. بله دیگه، اون هدایت فرمود دیگه، چون ولایت در مقام عمل خارجی است، اون بیان کلیات و احکام گویی است. انسان از اون جهت که نیاز به قوانین و احکام دارد، ممکن است طوری انسان پیشبینی بکند، انسان خاتم به جایی برسد که الی یوم القیامه هر قانونی که مورد نیاز انسان هست یک جا بفرماید، چون که فرمود هدایت تکوینیش نه الان هم هست، الان هم خدای سبحان هدایت میکنه. اون هدایت تکوینی هم ولایت هست. من فرمود که و من یؤمن بالله یهد قلبه، این هدایت تکوینی هم ولی الله بودن است. همون اگه کسی ایمان آورد خدا قلبش هدایت میکند، این پیداست به این که هدایت تکوینی است، این هدایت تشریعی نیست. از اون طرف هم بود انا هدیناه سمود، اما سمود فهدیناه وسته هم بول اما علالهدا، اون هدایت تشریعی است، یعنی قانونگذاری و ارائه راه، او تمام میشه. اما اون هدایت تکوینی ولایت است، الله ولی الذین آمنوا، این همواره هست. لذا فرمود به من یؤمن بالله یهد قلبه، هم به علت فاعلی اشاره کرد، هم به علت قابلی. به علت افعالی اشاره کرد، فرمود به من یؤمن بالله یهد قلبه، به علت قابلی اشاره کرد، فرمود به این تطیعوه تهتدوا، اگر مطیع بودید راه میفتید. هم به اهتدای قابل اشاره کرد، هم به هدایت فاعل که اشاره کرد. خب این که مربوط به هدایت تشریعی نیست، این مربوط به قانونگذاری نیست، یا مربوط به هدایت تکوینی نیست. از اون طرف هم بود که ما انسان‌ها رو هدایت کردیم، من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. اون هدایت تشریعی یعنی قانونگذاری، اون ممکنه به جایی برسد که تمام بشود، اما اون هدایت تکوینی که کفا ربک هادیا و نصیرا، اون هدایت تکوینی نیست، اون همون ولایت است، اون همچنان ادامه دارد، اون یوم القیامه هم هست. مرکب محبت است.
یعنی اول باید باشه، باید با تقوا
زاد و راهلش تقوا. محبت خدا
یعنی چی؟ دودی بیشتر ندارد؟ نمیشه محبت خدا.
چرا؟ این ما همونطوره که خودمون رو دوست داریم و تحبون المال حبا جما، اگه بشناسیم این مال به صورت ما را اقرب در میاد، خب دوستیمون عوض میکنیم، واقع خب عوض میکنیم. فهمود شما نه اینکه مال فراوان را دوست دارید، ممکن است کسی زاهد باشد اما همون مقدار مال را خب به جمع داشته باشد، نه مال فراوان، حب فراوان به مال دارد. تحبون المال حبا جمع. انسان وقتی که به ما همه راه ها رو با نشون دادن، گفتن اگر ببینید خواستی ببینید اهل دنیایید یا اهل آخرت، ببین اگر یک کسی آمد شما احسانی نسبت به او کردید، پولی مال نسبت به او دادید، خوشحال ترید، یا اون وقتی که چیزی به شما دادن خوشحال ترید. اگر چیزی به شما دادن خوشحال ترید، بدونید اهل دنیایید. اگر چیزی به دیگری دادید خوشحال ترید، بدونید اهل آخرت. این راه را ما گفتن. حالا اگر کسی به حق فهمید که این دنیا باطن شما را اقرب است، خب محبتش عوض میکنن دیگه. یه وقت از انسان دین را در کنار دنیا میداند، میگه که این هست، یه تکالیفی هم هست، حتی بر فرض اینکه دین سراسر شؤون ما را هم بگیرد و بگوید که نسلاتی بن سکی محیای مات الله رب العالمین، یعنی یه برنامه است که شبان روزی است. برنامه شبان روزی غیر از اینه که در قلب انسان محبت، انسان محبت دین جا کند و بگوید قرة عینی فی الصلاة یا قرة عینی فی الزکات، انسان دوست داشته باشد، همیشه ساعت شماری بکنند که هی نماز بشه، اینجور. خب این نیست در ما دیگه، خب پیداست که در ما نیست. لحظه شماری بکنه که از آن بگن و لذت ببره. واقع ما به اندازه که از یه لیوان آب خوردن لذت میبریم، اگر از نماز اینجور لذت نمیبریم، خب این نماز بر ما یه تکلیف دیگه. خیلی کار بکنه ما رو جهنم نبره مثلا، یا مشمول مثلا خیلی شفاعت بشه مون اوائل بهش راهمون بدن. این تو نیست که حالا ما الان مثلا طرفی ببندیم از این عبادات که بگیم قرة عینی فی الصلاة یا قرة عینی فی التلاوت یا قرة عینی فی الزکات یا قرة عینی فی الجهاد. این چنین که نیست. یه وقت است که انسان میگه قرة عینی فی الجهاد، یه وقت است که نه، مسائل شعاری هست و مملکت هست و نام هست و پوستر هست و این حرف هست. خب خیلی فرق میکنند. ممکنه دو تا رزمنده هر دو برن تو جهاد، یکی بگه قرة عینی فی الجهاد، یکی هم مثلا مسائل دیگه در بند پیش باشه. این جوره دیگه
نماز زیاد می‌خونه، روزه زیاد می‌گیره، اینا نگاه نکنید. خیلی معناش این است که ممکن است عادت کرده باشه، شاید معناش این باشه، ممکن است عادت به نماز کرده باشه، نماز کرده باشه، نبادم دوست داشته باشه، ولی اعتیاد محبوب است. درسته، اینم کافی نیست، اعتیاد محبوب است در حقیقت و نه صلات. چطور باید بفهمم؟ بالاخره نقطه شروع همینجا است، اساس مثلا همینه. بله، این باید بفهمم که انسان چطور باید شروع بکنه خدا رو دوست بداره، یعنی چه خدا رو دوست بداره؟ خدا رو دوست بداره، آخه من مخاطب بفهمم که خدا رو دوست داره یعنی چی؟ یعنی تمام بندگانش دوست داشته باشه، هر چی موجود است دوست داشته باشه.
اون وقتی به اونجا رسید، عالم را آیات الهی می‌بینه و همه را با چشم محبت نگاه میکنه. مالک در موطئش نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی این جبل احد را میدید، فقط هازا جبل یحب بنا و نحب با، این دوست ماست. اون دید حبیب الله جوری دیگر است. اگر چون که عینما تولوف سم وجه الله، اون محبوب را در همه جاها متجلی میبیند. اون یه دید دیگری است که فقط این کوه دوست ماست، ما هم دوستیم کوهی. اون یه دید دیگری است. و اما اول قانون حکم خدا را دوست داره، دستور خدا را دوست داره، کم کم صفات خدا را دوست داره. هم از خود باید بکاهد، هم باید بر محبت دوست بیافزاید. تکلیف در کار نباشد. خب ما الان تا پوشیدن یک لباس خوب را دوست داریم، لذت بریم، نشانش لذت است دیگه. ما اگه خواستیم بفهمیم که محبوب ما هست یا نه، راهش معرفت است، این یک. و چشیدن آزمایشش است، دو. ما الان اونطوری که از چشیدن یه لباس خوب لذت میبریم، از غذا خوب لذت میبریم، از نماز و روزه لذت میبریم یا نه میبریم؟ اگه نه میبریم، برای میشه که تکلیف است برای ما، محبوب نیست. اگه محبوب نشد مرکب نداریم، اگه مرکب نداریم لا ارزن قطع ولا زهرن ابقا، ان المنبت لا ارزن قطع ولا زهرن ابقا. یه انسانی که بیراه میرود، نه پشتی برای مرکوب میذاره، نه وادی رو تیم بیابان رو تیم میکنه، وامونده این طور. و خب اگه چونچه لذت برد، خب معلوم میشود که به راه افتاده دیگه. یعنی چیز حالا تا برسیم از بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود بحث در نبوت عامه است که همه انبیا در این امور شریکن. یشترکو کلهم فی الدعوت و الهدایه و تصرف فی الخلق. این تصرف یا معنی زعامت و رهبری است که کار تشریعی است، یا به معنای احیای موتا و امثال ذالک است که معجزه است. مما لا بد منه فی النبوه، که اینا از قوانین نبوت عامه است. و یمتاز و کلون منهم عن الاخر فی المرتبه. انبیا بعضشون از بعضی امتیاز دارن در رتبه وجودی. قرآن کریم هم مسئله امتیاز انبیا را مطرح کرد، هم مسئله امتیاز مرسلین را. فرمود تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. انبیا را بر یکدیگر، مرسلین را بر یکدیگر فضیلت دادیم. فضیلتش هم در رتبه وجودی است، یا به حسب حیطه تامه است، اونا که رسالتشون فراگیر است و کلی است، که اولو العزمه من المرسلین صلوات الله علیهم اجمعین. یا نه، فراگیر نیست و جهان شمول نیست، به اصطلاح مقطعی و موضعی است، مثل نبوت غیر تامه است، مثل انبیای بنی اسرائیل علیهم السلام که تابع انبیای اولو العزمه. فن نبوتو دائرتون تامتون مشتملتون علا دوائر متناهیه متناهیتون فلحیته، بعضی محیطن بعضی محاط، و اون دائره مربوط به خاتم انبیا اتم الدوائر هست. ولی چون نبوت کاری به ظاهر دارد، این صغرا قیاس، هر ظاهری فیض را از باطن میگیرد، این کبرای قیاس، پس نبوت فیض را از باطن دریافت میکند که ولایت باشد، این صغرا و کبرا را تنظیم میکنن. فقط علمت ان الظاهر لا تأخذ و تأیده و القوته و القدرته و تصرفه و العلومه و جمیع ما یفیض من الحق تعالی علیه الا بالباطن. تا کنون معلوم شد به این که نبوت کاری به ظاهر دارد، تشریع است و قانون گذاری است و حکم به ظاهر است و امثال ذلک، و هر ظاهری به باطن متکی است، هر شهادتی به غیب تکیه می کند، خواه مسئله علمی خواه مسئله عملی انبیا را ولایت اونها تأمین می کند، الا بالباطن و هو مقام الولایه. بعد از اینکه مسئله نبوت و رسالت را فی الجمله گذروندن، می رسن مسئله ولایت. باز در پایان بحث دوباره برمیگردن که رابطه بین نبوت و ولایت و رسالت رو تشکیل کنم. الان وارد بحث ولایت شد. فاون بابا مقام الولایه، ولایه المأخوذت من الولی و هو القرب، ولیه یلیه یعنی قرب منه، ولی هو القریب، من الولی و هو القرب، ولیو به معنی الحبیب ایزن منه، ولی به معنای متصرف از ولی به معنی قرب است، ولی به معنای حبیب هم از ولی به معنای قرب است. اگر ولی به معنای محبوب هست، چون متقرب به محب است. بله، و هو مقام الولایه المعخوزت من الولی و هو القرب والولیو به معنی الحبیبه ایزن منه، همونطوری که ولی به معنای متصرف از ولی به معنای قرب است، ولی به معنای حبیبم از ولی به معنای قرب است. اونگاه فرمودن ول فباطنون رو با ولایه و هیه این ولایت ینقسمون بر عامت و الخاصه، ول اولا که ولایت عامه باشد یشتملو علا کل من آمنه بالله و عمل صالحا، هر کسی حسن فاعلی به حسن فعلی داشت از ولایت خاص خدا برخوردار است. حسن فاعلی وحده او کافی نیست، یعنی همین که مؤمن باشد کافی نیست. حسن فعلی وحده او کافی نیست، همین که کارهای خوب بکنه به تنهایی کافی نیست، بلکه حسن فاعلی و حسن فعلی وقتی زعیمه شد، معتقد بود، موحد بود و کار خوب انجام داد، از ولایت الهی برخوردار است.
هر کسی به خدا نزدیک است، چون خدا به همه نزدیک است.
اما بله اون رحمت مطلقه است، نزدیک است. اما این رحمت الله ولایت، نه اون ولایت تکوینی عام است که این رحمت، اما در این حال که رحمتی وسط کل شی، فرمود این رحمت الله قریب من المحسنین. از اون طرف ینادان من مکان بعید، در این قرب ها و بعد های مکانی و امثال زاله این نسبت ها متشابه است. یعنی اگر مثلا این دیوار نزدیک اون دیوار است، اون دیوارم نزدیک این دیوار است و ها کذا سایر اجدان. اما در امور معنوی ممکن است یکی نزدیک باشد دیگری دور. کافر از خدا دور است، در این حال که خدا به کافر اقرب و الیه من حبل البرید. مثل انسان بصیر و اعما، بصیر ممکنه به اعما نزدیک باشه، اما اعما از بصیر دور است. دور است من حیث
دور نیست، اما نمیفهمد.
جسمن دور نیست، وگرنه رو بسارت دور است، لذا فریاد میکشد.
یعنی متوجه نیست.
نیست، بله.
خدا نزدیک است، اما بله. متوجه نیست.
نیست.
این نمیشه نفی قرب کرد.
چرا؟ چون متوجه نیست و اساس کارم معرفت است، پس ایمانم توش نیست. انسانی که معرفت ندارد، ایمان ندارد، ینادون من مکان بعید، لذا فریاد برمی آورد. مثل کوری که دوستش در کنار او هست، زمامدارش در کنار او هست، اوشو نمیبیند، از طرف فریاد میکند. این فریاد محصول بعد اوست. قرب مکانی دارد، اما قرب مکانت ندارد. نزدیک است. اصل لباس این کور با لباس زمامدار بصیرش چسبیده است. او نمیبیند، فریاد میکند. نمیدوش از دور خدایا میکند. اینطور دارد. و هی ینقسم بالعامه والخاصه، ول اولا که ولایت عامه باشد فقط دو تا شرط دارد، حسن فاعلی و حسن فعلی. یعنی مؤمن باشد به مبدا و معاد و جمیع ما جاء به نبی، از نظر عقیده دارای روح پاک باشد و فرائض الهی را انجام بدهد و عمل صالحا. بعد اون هم البته علی حسب مراتبهم، چون ایمان مراتب دارد، عمل صالح مراتب دارد. كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا. و اگر فرشتگان ولایت دارن زیر پوشش ولایت الهی است و امثال ذلك. و ثانیه که ولایت خاصه باشد یشتملو علی الواصلین من السالکین، اگر کسی مؤمن بود عمل صالح داشت باید به راه بیفتد، اگر سلوکی داشت همه مراتب و این عقبای کعود رای که پس از دیگری طی کرد واصل شد، یعنی از خود به خودی گذشت به وجهه الهی بار یافت، یعنی فانی از تعین خلقی شد باقی به تعین الهی شد، می شود ولی الله، ولی خاصه.
اول معناش این است که همه مردم ولایت دارن،
همه مؤمنین مولا علیهم، نه ولایت داره. نه، چون آخه همه مولا علیهم، نه ولی الله. برای دیگه اشتمید و علیه. چرا آیه هم همین رو میفرمود دیگه، آیه ولایت اشرافی را که الله ولی ایناست، نه اینها ولی الله هن، اولیاء الله نیستن. اینا که اولیاء الهی نیستن، اینا مولا علیهن. چون مولا علیهن پس ولایت الهی فراگیر است، همه اینا رو زیر پوشش دارد.
یعنی مولا علی هستن؟
مولا علی هم دیگه
بار دومی نمیسازد، واسلین دنها رو میشنه یشتملو علم واسلین،
اما علی باید باشن. اما دومی که مولا علی هستن، چون ولی الله هستن، تعین خود را از دست دادن و تعین الهی را گرفتن. این از دست دادن تعین خلقی و به دست آوردن تعین الهی از ذات خودشون که نیست. ما بکن من نعمتن فمن الله، اینم باز با ولایت الهی است. در سوره مبارکه اعراف ظاهرن رسول خدا ادعا میکند ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. ان ولی الله الذی، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، ولی من اوست، یعنی که من جز صالحینم نه جز عمل الصالحات. خیلی ها جز عمل الصالحات هستن که در مقام فعلن، اما گوهر من صالح است. صالحین در اصطلاح قرآن کریم غیر از عمل الصالحاتن، اونایی که بالاخره ذاتشون به صلاح رسیده است تحت ولایت اللهن. ان ولی الله، الله کیست؟ نزل کتاب و هو یتولی الصالحین، یعنی تنابی فرستاد، ما تنابی گرفتیم بالا رفتیم. این دو تا اصل کلی است که به دنبال ولایت ذکر میکند. چرا ولی من الله هست؟ برای اینکه حبل الله رو فرستاد، من گرفتم و رفتم دیگه. الذین این تعلیق حکم بر وست مشعره به علیت است. خب چجوری الله ولی من است؟ چجوری او با اون مکانتی که دارد، من در حضیزی که هستم چطور؟ چون ولایت و بالغرب است دیگه، من چجوری به اون نزدیک شدم؟ او طلاب انداخت، من گرفتم و رفتم و بالا به اون نزدیک شدم دیگه. این چنین همه کارها به دست اوست. و ثانی یشتمل علی الواصلین من السالکین فقط، من السالکین فقط. پس اونا که اهل سیر سلوک نیستن هیچ، اونا که سالکینند و بین را افتادن هیچ، اونا که سالکند و مقصد رسیدن از ولایت خاصه برخوردارن. اند فنائهم فیه در حق و بقائهم بالحق. فلخاصه که ولایت خاصه است، عبارتون ان فنائل عبده، فنائل عبده فیل حق، فنائل عبده فیل حق. فالولیو هو الفانی فی الحق الباقی بالحق. اونگاه میفرمان ولیس المراد بالفنا هنا این ادام عین العبد مطلقا که تمام شد. والحمد لله رب العالمين.